پنج و نیم عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی، برنامه مهمان آزادی. تا دقایق دیگر اکنون فشرده خبرها. شارژ دفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان پس از دیدار با شماری از مقامهای طالبان در کابل در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که از قطعنامه شماره 2721 شورای امنیت سازمان ملل متحد و به اجرا گذاشتن ارزیابی مستقلانه برای بهبود زندگی افغانها حمایت میکند. رابرت دیکسون از قطعنامه حمایت کرده که در آن برای گماشتن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان درخواست شده. حکومت طالبان با تعیین این نماینده مخالفت کرده است. میدان هوایی ولایت هرات که پس از بارندگی ها و برفباری های اخیر برای 3 روز مسدود بود، امروز بازگشایی شد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان امروز در خبرنامه گفت که میدان هوایی هرات از حالا برای تمامی پروازها آماده است. رسانه های یونانی گزارش دادند که 4 افغان متهم به آتش زدن کمپ موریا باید به محکمه استیناف حاضر شوند. پیش از این آنها به اتهام آتش زدن این کمپ پناهجویان در جزیره لسبوس در سال 2020 میلادی به 10 سال زندان محکوم شده بودند. به گزارش رسانه های یونانی هر 4 متهم باید پس فردا دوشنبه در محکمه استیناف حضور یابند. قرار است که جسد الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین امروز به خاک سپرده شود. مراسم غمشریکی ساعت 2 پس از چاشت به وقت محلی در کلیسای منطقه میرنوی مسکو در نظر گرفته شده. بر اساس گزارش ها الکسی ناوالنی در 16 فوریه در 47 سالگی در حبس در روسیه درگذشت. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که کشته شدن بیش از 100 تن از نیازمندان در غزه به تحقیق مؤثر و مستقلانه نیاز دارد. آنتونیو گوترش در جریان سخنرانی دیروز گفت که این غیر نظامیان برای دریافت کمک های بشری منتظر بودند. و دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگره ایالات متحده روی طرح بودجه کوتاه مدت بار دیگر توافق کردند. پس از تصویب طرح بودجه موقت از سوی مجلس نمایندگان، سنای آمریکا هم آن را تایید کرد و قرار است که از سوی رئیس جمهور جو بایدن توشیح شود.
مهمان آزادی.
سلام، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. در این برنامه یکی از چهره‌های برجسته را به معرفی می‌گیریم و به همین ترتیب مهمان امروزم جنرال فرید احمدی است، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه. خوش آمدین جناب احمدی صاحب. در آغاز می‌خوایم بشنویم که فرید احمدی کی است، در کجا زاده شده و چند ساله است؟
سلام به شما و مردم شریف افغانستان و سلام خاص برای تمام عساکر، سربازان و افسران غیور، بریدملان شجاع اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی نظام پیشین جمهوریت. ما در ولایت بغلان زاده شدیم و 54 سال عمر دارم.
تشکر. آقای احمدی، در کدام رشته شما تحصیل کردین و در کدام مقام ها چی مسئولیت هایی داشتین؟
ما بعد از فراغت از لیسه حربیه یا حربی شوانزه کابل در سال 1366 به تحصیلات عالی نظامی به شوروی سابق یا روسیه فدرالیسم امروز اعزام شدم و در شهر ریزان دانشگاه نظامی دیسانت هوایی یا کماندوی خاص در رشته نظامی بود و هم رشته ملکیم ماستری ما در علوم تکنیک فرا گرفتم. بعد از برگشت به افغانستان در 1371 بعد از 5 سال با عقد دیپلم سرخ و مدال طلا آمدم و به صفت کماندان بلوک، تولای و کندک در قطعات مختلف به شمول فرقه 20 نهرین، قلوردوی 6 و به صفت استاد دیپارتمنت کماندوی خاص و پیاده در حربی پانتون یا دانشگاه نظامی تدریس کردم. بعدا در 2003 تا یک امتحان کامیاب شدم و به دانشگاه یا کالج ارکان حربی امریکا برای یک سال اعزام شدم و در 2004 برگشت کردم و برای ریاست اپراسیون وزارت دفاع در معاونیت پلانگذاری و معاونیت اپراسیون ها وظیفه اجرا کردم و بعدا به صفت قماندان کندک اول لوای سه واکنش سری در قلودی 201 سیلاب در 2006 تعیین شدم و یک سال بجا بودم. بعدا قوای خاص کماندوی ایجاد شد برای اولین بار در اردوی ملی و به صفت قماندان کندک اول قوای خاص کماندو در 2007 آمدیم. همراه کل کندک ما از وظیفه قندار در جیلای پنجوهی بودیم، آمدیم به کابل و به تعلیمات خاص کماندو شروع کردیم. بعدا یک سال بعد از او رئیس ارکان لوای کماندو شدم. بعد از او به تحصیلات عالی به انگلستان به لندن اعزام شدم و در اوجه در پلوی ازی که کالج مطالعات دفاع ملی را سلطنتی بریتانیا را خواندم، ماستری دوم از کالج شاهی لندن یا کینگز کالج لندن در روابط امنیت بین المللی و استراتژی به دست آوردم. دوباره برگشتیم و به وظایف مختلف گماشته شدیم. رئیس عملیات های خاص وزارت دفاع بودم، بعد از او قماندان لوای دوی عملیات های خاص در حوزه جنوب و جنوب غرب بودم که در اوج نزدیک با جهان سپ رازدان شهید در قندار نزدیک 3 سال با هم کار کردیم و از اوجه دوباره به ریاست اپراسیون وزارت دفاع در بصفت معاون پلانگذاری ریاست اپراسیون تعیین شدم و با می شکل وظیفه آخرم بصفت قلودی عملیات های خاص بودم.
خب اینجا یک خالیگاه هم آمد جناب احمدی صاحب که از سال 1371 یا مو فکر میکنم 1992 میشد تا 2002 یا 1381 که شما گفتین، در این مقطع مشغول چی کار بودین شما؟ یا در داخل افغانستان بودین در جریان جنگ های داخلی و بعد از او در حاکمیت اول طالبان یا بیرون از کشور؟
قبل از حاکمیت اول طالبان ما در عربی پانتون یا دانشگاه نظامی استاد بودم. بعد از او که جنگ‌های داخلی آغاز شد ما به ولایت بغلان دوباره رفتیم و چون کابل جایی نبود و طالبا که شمال گرفتن ما بار اول زندانی شدیم، بسیار شکنجه شدیم از طرف طالبا و یک مدت همراه فامیل در پاکستان پناهنده بودیم و باز با شروع نظام جمهوریت دوباره آمدیم و با وزارت دفاع با وظایف خود انجام دادیم.
تشکر. خوب شما صحبت های زیاد هم دارین، از جنرال سپ رازق یاد کردین و همچنان از این که در دوره اول طالبا شکنجه شدین. چرا؟ یعنی به عنوان از این که یک نظامی پیشین بودین با شما چنین برخورده شد یا بهانه دیگر می شد بر شما؟
خب مشکل طالبا مشکل ایدئولوژیک است که اونا گروه طالبا منعیش یک گروه ایدئولوژیک مذهبی و مسائل قومی و سیاسی هم در گروه طالبا بسیار حاد است و باز همه ازیرا تعصبات قومی و زبانی و سیاسی را همراه با شریعت اسلامی نو طالبان که و مختلطش میکنن دیگه ازی یک فاشیزم هتلر و بدتر از کمونیزم میشه جور میشه دیگه. به اون خاطر اونا با هر نوع تنوع را نمی پذیرن. افغانستان یک کشور کثیر القومی و کثیر الفرهنگی و چند زبانی و چند فرهنگی است. متاسفانه که گروه طالبان منعیش یک گروه جنگ سالار که طبعا با خشونت پیش آمدن و همیشه اتکا به زور و به اسلحه داشتن، نه تنها مرا بلکه بسیار ریشفیدا را یک جای موبندی بودیم که ریشفیدا بیچاره عذر زایی میکردن، بسیار راه رفتن نمیتونستن ولی بسیار اونا را شکنجه کردن و امروز هم متاسفانه که زندان ها از جوانان افغانستان و هر کسی که مخالف و دیگر اندیش هست، این یعنی امارت یا شریعت اسلامی تیپ طالبان قبول ندارن، اینا او را دشمن و حتی کافر خطاب میکنن.
تشکر. جنرال صاحب، چی باعث شد که شما به بخش نظامی علاقه‌مند شدین؟ آیا در خانواده هم افراد بودن که در بخش نظامی پیش از شما کار کرده بودند؟
پدر کلانم دکتر صاحب شیرین خان وردک، اونا دگروان نظامی بودن، دکتر نظامی بودن. بله، ما عکس از اونا را که همیشه می‌دیدم، با یک دریشی منظم، با یک لباس منظم و انسانی بسیار با دیسیپلین و با شرفی بود، علاقه‌مند شدم که ما هم عسکر شوم.
بله. خب از چهره ها و شخصیت های بزرگ نظامی، چی در داخل افغانستان است و چی در بیرون از افغانستان، کی به عنوان یک الگو برای شما بوده؟
صادقانه براتون بگویم که در این الگوی ما همون ساتنمن پلیس افغانستان بوده که یک انتحاری توریست در آغوش گرفت و ده ها شهروند کابل نجات داد. برای ما الگوی ما سربازان، ضابطان جوان، بریدملان و افسران اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی جمهوریت بودن که در بالامرغاب در حدود 120 روز در محاصره بودن و گوشت و میوه نداشتن ولی تسلیم نشدن. برای ما الگوی ما امو پیلوت های قهرمان است که پوسته های سربازا را، عساکر را در شب در محاصره و زیر مرمی دشمن اکمالات میکردن و ما همراهشان کار کردیم. به وجودشان افتخار میکنم و یک صفحه زرینی از تاریخ زندگی ما خدمت در 33 سال در اردوی ملی افغانستان است.
تشکر. خب حالا اگر بیاییم که چی برتری نیروهای کماندو با سایر سربازان دارن؟ آیا آموزش هایشان متفاوت است یا بس توانمندی و قدرتشان در اینجا مطرح است؟
سوال خوب مطرح کردین. شما اگر می سوال از جنرال های ناتو و امریکایی بکنین، اونا برای شما اعتراف میکنن، چون برای ما چندین بار اعتراف کردن که دکترین نظامی یا دکترین ضد شورش و ضد توریسم اونا نوشته کردن مانند جنرال پترس، ولی تطبیق کننده، بهترین تطبیق کننده مبارزین ضد شورش و ضد توریسم عساکر اردوی ملی افغانستان بودن و از او جمله قوتهای نخبه و خاص ما که در قول اردوی عملیاتهای خاص ما 5 لوا داشتیم و همچنان قطعات خاص پلیس ملی، قطعات خاص امنیت ملی، همه از یا از ویژگی های خاص برخوردار بودن، هم از لحاظ فیزیکی، هم از لحاظ سواد و تحصیل، هم از لحاظ روحیه و اعتماد به نفس و هم از لحاظ نترس بودن. این وظایفی را که سایر ارگان ها در مجموع انجام دادن نمیتونستن و باور بکنین وظایف که حتی عساکر ناتو انجام دادن نمیتونستن و سخت بودن، در قدم نخست عساکر قوتهای خاص قلوبی، عملیاتهای خاص و پلیس ملی انجام میدادن و شما مثالهای زیادش در آرشیف شما و در آرشیف در ذهن مردم افغانستان است. به او خاطر این قوتها را ویژه ساخته بود و در 2020 وقت سفر به امریکا داشتم، لوی دریسیزای آسیای میانه، کشورهای ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و اینا تقاضا کرده بودن که اگر عساکری از اونا در مکاتب، در مکتب قوای خاص ما و در مکتب قوای کماندوی ما تعلیمات ببینن، اینا هم چون تعلیمات پیشرفته را دیده بودن، هم تجهیزات بسیار مدرن و پیشرفته داشتن و در عین زمان بسیار شجاع بودن و تجربه جنگ با خطرناکترین تروریست های جهان مانند القاعده، مانند داعش، مانند طالبا که انتحاری ها بودن امرایشان جنگیده بودن، به اون خاطر یارا خاص می سازه و یک سرشان بلند می سازه در مجموعه اردوهایی که در منطقه داریم.
تشکر. خوب بالا اگر بیاییم که پیش از سقوط نظام جمهوری، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تا کدام حد توانایی داشتند؟ چون یعنی در کل در جریان دو دهه، اگر مرکز یک ولایت که شهر کندوز بود برای چند روز سقوط کرد، دوباره از نزد طالبان گرفته شد، یعنی تواناییشان در کدام حد بود جنرال صاحب احمدی؟
گرچه که از لحاظ تشکیلات ما در اول ساختار اردوی ملی مشکلات داشتیم که به اثر فشار کشور پاکستان ایالات متحده من از شریک استراتژیک پاکستان مجبور بود به واگوش بده و اونا نگذاشتن که یک اردوی منظم تمام عیار برای جنگ‌های متعارف نظر به خواست تقاضای قرن 21 برای ما بسازن. ولی ایام که این وظیفه و مسئولیت رهبری سیاسی و نظامی کشور ما افغانستان بوده که نظر به مقتضیات و چالش‌های جیوپولیتیک که در منطقه و کشور ما خواستند داشت، باید ما هم تشکیلات خودم و هم نیازمندی های خود می ساختیم. ولی روی هم رفته چیزی که امریکا برای ما ساخت و ناتو ساخت، یک اردوی سبک پیاده ضد شورش و ضد توریسم بود که وظیفه خود به درستی انجام می داد. منابع کافی و زمان کافی داشتیم برای از او. ولی متاسفانه که باز پسان بیاییم سر عواملش که چرا دفاع در آخر صورت نگرفته، ولی چرا ما اردوی افغانستان برای ازی نساخته بودیم که برای دشمن ایره تسلیم بکنن، بلکه برای ازی ساخته بودیم که از قانون اساسی افغانستان، از جمهوریت، از ارزش‌های افغانستان و از مردمش در روز مبادا، در روز سخت، در روزی که تصمیم نهایی و موجودیت جمهوریت به خطر میافته باید دفاع بکنن. متاسفانه که او کار صورت نگرفت. ولی قابلیت ها و توانمندی های ما شاهد بودم که در دهه جنگ اردوی ملی و پلیس ملی، امنیت ملی ما شکست نخورده بود، ولی ضعف های استخباراتی و ضعف های سیاسی داشتیم.
بله، خب امیر، ما هم میخوایم بپرسم جنرال صاحب، شما یادآوری کردین از سربازان، از پیلوت ها و از افسران نظامی، چی در اردوی ملی پیشین و چی هم در پلیس. حالا چی باعث سقوط نظام و فروپاشی تمامی نیروها شد؟ کی باید چی میکرد که نکرد؟
سوال بسیار خوب است که مردم همیشه در دو سال به مطرح میکنن. ما حداقل بهترین و پیشرفته ترین قانون اساسی را داشتیم و در هر کشور قانون اساسی توسط رئیس جمهور و توسط دولت و حکومت محافظت میشه، حمایت میشه و تطبیق میشه. در جمهوریت افغانستان متاسفانه که قانون اساسی خصوصا در طول 20 سال توسط آقای کرزی و آقای غنی زیاد تخطی شد و تطبیق نشد، نادیده گرفت نشد، حتی به قانون اساسی توهین شد. ولی آثار ضعف آغاز ضعیف ساختن اردوی ملی و قوای مسلح از 2014 شروع شد، از زمانی که آقای غنی در یک تفاهم و یک تفاهم استراتژیک و هماهنگی تمام عیار میان چهار عنصر عمده، یعنی جناب آقای کرزی، خلیلزاد، رهبری طالبان و ارتش پاکستان یا مشخص بگویم ISI، در یک هماهنگی و تفاهم آقای رئیس جمهور به قدرت رسیدن و یک تفاهم و معاهده نانوشته و غیر رسمی به این از جهت صورت گرفته بود که باید چی بکنن. و بعد از او که شورای امنیت دفترش به وجود آمد و آقای عنیف اطمر در رأس دفتر شورای امنیت منعیش مشاور امنیت ملی گماشته شد، از او وقت تاخت و تاز و مداخله بر سکتور امنیتی و دفاعی آغاز شدک، نه تنها برای ازیا بلکه برای سیاست خارجی و دیپلماسی وزارت خارجه هم به دفتر شورای امنیت انتقال یافت، قدرت وزارت مالیه مسائل پولی هم به شورای امنیت انتقال یافت، صلاحیت های سیستم عدلی و قضایی ما هم به دفتر شورای امنیت تا به تعیین والیان و تعیین وزرای سکتور دفاعی امنیت و لودریسیز و معین ارشد، همه ایشان به اینجا رفت. چون این کارا صورت می گرفتن به خاطر از اینکه یک رقابت ناسالم، یک رقابت غیر قانونی بین نخبگان یا رهبران سیاسی جامعه ما به حالت روش بودک.
آقای اشرف غنی و عبدالله هست؟
منظور ما از بله وقتی که یک حکومت از 2014 یک حکومت دو سره، یک حکومت ضعیف، یک حکومت که از مردم فاصله گرفته بود به وجود آمدک و بالاخره باز دفتر شورای امنیت مشخص آقای غنی، آقای حنیف اطمر که هوای رئیس جمهور شدن بعد از آقای غنی داشت و هم تو آقای محب بعد او کارشان ادامه دادن که صلاحیت های قوای مسلح را انتقال دادن به دفتر شورای امنیت. دفتر شورای امنیت در وقت دکتر سپسپنتا تعدادشان به 50 نفر کارمند می رسید و اینا به 600 نفر کارمند آقای حنیف اطمری را ارتقا داد که در حقیقت یک حکومت، یک ارگ در داخل ارگ کوچک در بین ارگ ریاست جمهوری ساخته بودن. این کارا و در پهلوی از این نگفته نمانه که نقش 34 والی در ولایات و وکلای شورای ملی هم بسیار برجسته بود که عوض از این که اینا مثلا ماهانه 20 میلیون افغانی والیا پول میگرفتن و بعضی والیا حتی 50 میلیون افغانی میگرفتن، ولی بجای از این که مردم نزدیک بکنن به حاکمیت، اینا با فساد استفاده جویی و با کارهای نادرست خود مردم از و وکلای شورای ملی، البته کلشان نه، یک تعداد والیای خوبم بودک، تعداد وکلای شورای ملی خوبم وجود داشتک، ولی متاسفانه اینا نقش بسیار منفی را انجام میدادن. تمام قربانیایی که ما میدادیم در میدان جنگ، من به خاطر دارم مثلا در کنر رفتم، قماندان کندک بودم، با والی میخواستم ببینم، والی به احترام من دادن دروازه برآمد، ولی دادن دروازه 50 نفر استاد بودن و ما به والی شب گفتم که من خود دیدم معمول از آن اومدم باید به نوبت استاد بشیم و این 50 نفر ایج استاد بودن. کت مردم که صحبت کردم گفت ما یک هفته هستیم که پشت دفتر والی استاد هستیم و اون مصروف قاچاق چوبای چارتراش و سنگ های قیمتی بودن و این برمیگشت به دفتر شورای امنیت، چون والیا را صلاحیت تعیینش دفتر شورای امنیت داشتن.
بله.
موضوع دیگه ضعف استخباراتی بودک و همچنان سیاسی ساختن و قومی ساختن نیروهای امنیتی و دفاعی و تعیین اشخاص و افرادی که فاقد صلاحیت بودن. حتی اینا بعضی افراد و اشخاص را که از شورای امنیت تعیین کردن، اینا رتبه عسکری نداشتن، مسلک عسکری را نخوانده بودن و سجل و سوانه یا دفتر ذاتی در وزارت داخله، در وزارت دفاع و در امنیت ملی نداشتن. این بسیار بی تجربه، بسیار به شکل سیاسی.
یعنی حالا فکر میکنین که امی باعث فروپاشی اردو و پلیس شد به خاطر از اینکه آمار را همه شد بیش از 300 هزار نظامی در ارگانهای امنیتی و دفاعی افغانستان کار میکردن؟ آیا این یک آمار دقیق بود یا یک آمار خیالی؟ و اگر اینا دقیق بودن، چطور شد که طالبا با موترسایکل و سلاحهای سبک خود نیروی مجهز اردو و پلیس افغانستان را شکست بدن؟
یک تعدادی از این بعد از 2014 وقتی صلاحیت ها زیادترش به دفتر شورای امنیت رفت و تعیینات سلیقوی، سیاسی و قومی صورت گرفت، طبعاً هم بالای میدان جنگ تاثیر خود داشت، هم بالای هم در قدمه عقبی. در قدمه اول خو درست است که معاهده دوحه تاثیرات منفی بالای روند سیاسی و نظامی در مجموع داشت، ولی عوامل داخلی که من بیان کردم از جمله عوامل اساسی سقوط بودند. بله، ما قبل از سقوط، در 6 ماه قبل از سقوط هم حداقل ما 150 هزار از اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی، اگر خیزش های مردمی را همراهشان و اربکی ها را حساب کنیم، نزدیک به 200 هزار نفر می رسید. ولی سرباز با یک رهبریت سالم سیاسی متحد و با اراده و با عزم ضرورت دارند. وقتی سرقماندان اعلی قوای مسلح، مشاور امنیت ملی و لوید ریسیز و موین ارشد که در اردوی ملی قماندان جنگ لوید ریسیز و موین ارشد هستند، وزیرا عضو کابینه هستند، وقتی که اینا خودشان سستنصر باشند، ضعیف باشند و از جنگ و جبر هیچ بلد نباشند و مورال و روحیه داده نتونن، از تمام تجهیزات و قوایی که داشته ما درست استفاده صورت نگرفت. من به یاد دارم که استراتژی امنیت پایدار که در ریاست اپراسیون در معاونت پلانگذاری ما منش یک فکر استراتژی که وزارت دفاع پیشکش کردیم که در او استراتژی ای در 2016 بودن به شورای امنیت رفت و آقای غنی رفت ولی استراتژی گم شده. در این استراتژی گفته شده بود که به خاطر حفظ و بقای قوای جاندار تخنیک ماربوی باید 1090 پوسته و بیزی که بعد از 2014 به شکل پراگنده و ضعیف در سراسر کشور تابعه شده یا باید جمع شده، قیمت جنگ برای طالبان بلند ببریم و قیمت جنگ به خود پایین بیاریم و اهمیت و این ساحات مهم که دارای آزادی عمل برای قوای مامیت او را حفظ بکنیم که شعارها بوده. متاسفانه استراتژی که رفت اون وقت آقای معصوم سرگزای وزیر دفاع بودن، برش دادیم اما تو که رفت در شورای امنیت این استراتژی گم شد. یعنی زیادتر ما عوامل داخلی از زیرا که ما میتونستیم فرصت داشتیم بعد از مایده دو هم 1.5 سال ما فرصت داشتیم که انسجام قوا بکنیم، استراتژی امنیت پایدار تطبیق بکنیم، قوتهای خود و قوای جاندار و تخنیک ماربایی خود از ساعات پراگنده جمع بکنیم، ساعاتی که مهم نیست، ارزش نداره، مثل که در غربند برای چند تا وکیل پوسته های امنیتی را افراز کرده بودن و تا آخر مشاور امنیت ملی میگه که پوسته هایتان باشه، خانه وکیلا را نگاه بکنن. این نمونه از نافهمی و عدم درایت کسانی که در رأس سکتور دفاعی و امنیتی تصمیم میگرفتن و هیچ آگاهی ابتدایی را نه از استخبارات، نه از استراتژی امنیت ملی و نه از دکترین نظامی داشتن. متاسفانه که فرصت طلایی را که داشتیم از دست دادیم، ولی والی ها و وکلای شورای ملی هم در مداخله هایشان بعد از شورای دفتر شورای امنیت درجه دوم مسئولیت داشتن و دوتن من رئیس به جمهور و آقای غنی، آقای عبدالله، معاونینشان، معاونین اردویشان، همهشان در بی‌اتفاقی خود به اندازه سرگرم بودن سر یک چوکی و سر یک رتبه و سر یک سفارت و سر تقسیم قدرت که بقای جمهوریت، بقای کشور، موجودیت نظام به خطر انداخته بودن ولی اینا بسیار با لجاجت با همدیگر خود درگیر بودن.
تشکر. خب جنرال سید فرید احمدی، به عنوان پرسش اخیر چون فرصت برنامه ما هم تقریبا تمام هست، شما در کدام صورت حاضر هستین که به افغانستان برگردین و مسئولیت های نظامیتون رو بپذیرین؟
ما در صورتی که با یک حداقل 28,000 زندانی سیاسی که اکثر از یا سربازان و بریدبلان و افسران اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی استانی را زندانی کردن و این آمار است که وزارت داخله از داخل وزارت داخله طالبان افشا شده، ولی زندانهای شخصی هم وجود داره. آره، گروه طالبان به یک گروه جنگسالار توأم با خشونت تبدیل شده و یگانه گروهی که سلاح به دست داره هم اینا هستند. اگر اینا زندانیای ما را رها بکنن، حداقل که اونا حق زندگی کردن در وطن داشته باشن و آماده یک گفتگوی با خود افغان ها و با تمام اقوام شوند، طبعا ما وظیفه نمی خواهیم، ولی حداقل حق دارم که در وطن مانند سعید احمدالله زندگی بکنیم. ولی اگر این فراهم نشود، طبعا مذاکره با طالب دو سال گذشته به شکل یک توهم باقی مانده و یگانه رایی را که طالبا برای مردم افغانستان پیشنهاد میکنن خودشان و او رای مبارزه مسلحانه و مبارزه سیاسی است که یا را باید از قدرت ضعیف ساخته شوند تا ای که مجبور شوند به مذاکره با مردم افغانستان.
خیلی سپاسگزار هستم از شما جنرال فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان، که در این برنامه مهمان آزادی ما را همراهی کردید. سپاسگزار از شما.
تشکر از شما.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان،
امی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.